سلام عرض میکنیم سامیانی ارجمند، ناصر جان مامورزاده هستم از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در نشر سیوم و نهایی مجله بامدادی امروز شما را همراهی میکنم. امروز 30 نوامبر است، روز جمعه و ساعت اینجا 8 سحر.
از من هم سلام شنونده عزیز، من خیرمان بقازاده از استودیوی شهر پراگ. این ساعت اینجا 4 صبح است و قبل از تقدیم تازه ترین خبرهای ساعت توجه کنید به وضع هوا در شهر اساسی تاجیکستان.
بعد از چند روزی تیرگی هوا امروز آفتاب دیده می شود در آسمان دوشنبه و باران می بارد، می گویند مرکزی هواسنجی تاجیکستان، و هوا اینجا 15 درجه گرم خواهد شد. بارش در شهرهای دیگری تاجیکستان هم در نظر هست، می گویند در مرکزی هواسنجی، و حرارت در خروغ 8، کولوب 11، خوجند 12 و قرانتپه 16 درجه می شود.
نیکلاس برنز، یووری وزیر امور خارجه آمریکا، دیروز در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در مادرید اسپانیا گفت که با شرکت این سازمان باید توافق در زمینه تحکیم امنیت مرزی تاجیکستان و افغانستان به دست آید، و گفت که تشبث مذکور برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، عبور و مرور افراد مسلح و گروه‌های تروریستی به قلمرو آسیای مرکزی مساعدت خواهد کرد. برنز گفت:
این یک تشبث خیلی خوب است که آسیای مرکزی را به مسیر بحث و بررسی های سازمان امنیت و همکاری اروپا وارد کنیم، و ما افتخار داریم از آنچه که تهیه شده بود، و امیدواریم که تحت رهبری اسپانیا ما این قرار را امشب و یا حدی اکثر تا فردا صبح قبول خواهیم کرد.
مقامات امریکا با تاکید به اهمیت سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که علی‌رغم اختلاف نظرها در میان کشورهای عضو این سازمان، همایش کشورهای اروپا، آسیای مرکزی و امریکا زیر چتر این سازمان خیلی مهم میباشد. تفصیل در ادامه برنامه.
تاجیکستان به عضویت سازمان جهانی توریسم یا جهانگردی پذیرفته شد. به اطلاع کمیته جوانان، ورزش و سیاحی تاجیکستان، به جانبداری این کشور 150 دولت عضو این سازمان رای دادند. این رای دهی در 17 اجلاس سازمان جهانگردی در قرهتن ده ایندیاسی کولومبیا صورت گرفت. سازمان جهانی با در نظر داشت دستاوردهای نظررسی تاجیکستان در رشته‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی این کشور را به عضویت قبول کرده است. اکنون تاجیکستان میتواند به حیث عضوی کامل حقوق سازمان جهانی توریسم از پشتیبانی این نهاد در راه تطبیق پروژه های مهم سطح بین المللی در رشته جهانگردی استفاده کند.
ساعت ها بعد سوگند یاد کنی پرویز مشرف در مقام رئیس جمهوری پاکستان، و گفت که روز 16 دکبر وضعیت اضطراری این کشور بیکار می شود. اظهارات مشرف دیروز توسط تلویزیون پخش شد. وضعیت اضطراری پاکستان روز 3 نوامبر جاری شده است و کاخ سفید دفتر از این خبر استقبال کرد. روز 8 نوامبر در پاکستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود.
آینده نزدیک اقبه‌های انزاب و خبرآباد که پایتخت تاجیکستان را با شمال و شرق کشور وصل می‌کند، برای حرکت واسطه‌های نقلیات بسته می‌شود. این اقبه‌ها از 3 تا 4 هزار متر از سطح بحر بلندند و معمولاً با فرارسی فصل سرما بسته می‌شوند. سال‌های گذشته در ماه نوامبر حرکت طریق این اقبه‌ها ممنوع اعلان می‌شد، اما امسال با بریدن برف اول این اقبه‌ها بسته می‌شوند و حرکت نقلیات به سمت شمال طریق نقب استقلال و به بدخشان از روی کولوب خروغ صورت خواهد گرفت. حرکت به سمت خوجند از طریق نقب استقلال که 5.5 کیلومتر طول دارد می‌تواند در همه فصل‌های سال انجام بگیرد.
در یک نوار ویدیویی تازه نشر که به رهبری القاعده اسامه بن لادن تعلق میگیرد، از حکومت های دولت های اروپایی دعوت می شود که کمک به ایالات متحده آمریکا در افغانستان را خاتمه دهند. تلویزیون الجزیره واقع در قطر دوباره از نوار ویدیویی را نمایش داد که گوینده آن احتمالاً اسامه بن لادن میگوید که طالبان در رابطه به حمله 11 سپتامبر ایالات متحده آمریکا هیچ نقشه نداشتند و این تنها بهانه آمریکا برای تهاجم بالای افغانستان میباشد. این چهارمین پیام رهبری القاعده در سال جاری محسوب می شود.
امروز در دوشنبه قرار است همایش با نام سپید را باز داریم به وعده وفا نماییم. در چهارچوبی معرکه های امساله اقدامات علیه این مریضی در تاجیکستان برگزار می شود. همزمان مسئولین سازمان های بین المللی و محلی مربوط به مبارزه علیه سپید یا ایدز برای رسانه های گروهی نشست خبری دایر خواهند کرد. دیروز در کاخ جامعه دوشنبه به نمایش فیلم ها در موضوع ویچ سپید آغاز شد. این اقدامات بر روز جهانی مبارزه بر زیدی سپید که با پاگو یا کمیده که برست میوید بخشیده شده است بینو با معلوماتی رسمی الان در تاجیکستان بیش از 870 مبتلای سپید بسر میبرند اما نهاد های بین المللی و کارشناسان میگویند که شماری گرفتاران این بیماری تا چند کرد افزون بوده است.
امروز در شهر مادرید پایتخت اسپانیا روزی دویم کره 56 کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا جریان میگیرد. در نشست دیروزه اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به تقویت بیشتر این سازمان اروپایی دعوت کردند. نشست مذکور در حال برگزار میشود که در میان روسیه و ایالات متحده آمریکا تنش در زمینه عدم ارسال ناظران انتخاباتی صحه با روسیه پیش آمده است. دیروز یک مقام بلندپایه آمریکایی در سخنرانی هایش به این موضوع مراجعه کرد. اما برای قزاقستان که جویای کرسی رهبری دوری این سازمان در سال 2009 بوده است، نشست دیروزه نتیجه های ناخوشایند به بار داشت. با احتمال زیاد اعضای این سازمان امروز بررسی این موضوع را به سالهای بعدی واگذار خواهند کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
حالا نگاه میکنیم به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی.
دیپلماتی آمریکایی گفت که در زمینه مساعدت سازمان امنیت و همکاری اروپا به تحکیم مرز تاجیکستان و افغانستان سخن از تأسیس یک گروه مخصوص این سازمان میرود.
اداره معارف شهر دوشنبه مرکز تبلیغات مسیحی موسوم به سون مین گریس را به دادگاه کشانده است.
کمیسیون ویژه حکومتی عامل های گران شدن ارزش مواد سوخت را مورد آموزش قرار داده است.
وزارت خارجه ازبکستان استفاده نیروی کودکان را در چینیش پخته رد میکند.
نگاه به کارنامه علیشر رحمان بردیف، یکی از سرآمدان سازمان های جمعیتی تاجیکستان که برای تأسیس صدها تشکیلات های دیگری غیر حکومتی در کشور زحمت کشیده است.
نیکلاس برنز، یاور وزیر امور خارجه آمریکا، دیروز در نشست رهبران سیاست‌های خارجی عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در مادرید اسپانیا گفت که باید توافق در زمینه تحکیم امنیت مرزی تاجیکستان و افغانستان با مساعدت این سازمان به دست آید و گفت که تشبث مذکور برای تحکیم مرزهای تاجیکستان و افغانستان در راه مقابله با قاچاق مواد مخدر، عبور و مرور افراد مسلح و گروه‌های تروریستی مساعدت می‌کند. برنز گفت:
طوری ما با حکومت افغانستان تجربه میکنیم، این کشور با مشکلات فراوان روبرو است و یکی از این مشکلات امنیت مرزی میباشد. با این مسئله ها جنایات مرزی، قاچاق مواد مخدر و تروریسم داخل میشود که رفع آنها برای آینده افغانستان حیاتا مهم است. ناتو همراه با ارتش افغانستان و پلیس در این کشور با تامین امنیت داخلی مشغول هستند. اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد با ارائه کمک های اقتصادی و بشری مشغول است و حالا سازمان امنیت و همکاری اروپا هم جایگاه دارد که موافق خواست شما آن را پر کردن ممکن می شود. این کار با دولت های همسایه تاجیکستان و دیگر جمهوری ها می باشد. من ازبکستان و دیگرها را هم می خواستم به این فهرست داخل کنم تا که به آنها برای تأمین بیشتری ثبات و قانونی تر کردن مرزها نظر به وضع امروزشان کمک کنیم. All of them provide for more stable,
lawful borders than currently exist. دیپلمات بلندپایه آمریکایی گفت که در عمل تطبیق شدن تشبث مذکور برای تامین امنیت کلی منطقه آسیای مرکزی مساعدت میکند. خبرنگار رادیوی آزادی بروس پنیر که در کاری نشست اشتراک میکرد، در یک صحبت تلفنی از مادرید شامی دیروز در این زمینه چنین توضیح داد:
نیکلاس برنز در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا چنین گفت که اگر همین نشست دیگر تصمیم های مهم را قبول نکند، یک توافق مهمی هست که آن مساعدت به تامین امنیت مرزی تاجیکستان و افغانستان می باشد. و گفت که در مرز مشکلات خیلی جدی مربوط به تروریسم و قاچاق سلاح و مواد مخدر رابطه میگیرد و برای حل آن باید حتما رسیدگی صورت بگیرد. این طرح را وی با تشبث سازمان امنیت و همکاری اروپا در کوسوا مقایسه کرد.
بروس پنیر افزود که هرچند برنز از دادن تفصیلات بیشتر در این زمینه خودداری کرد، اما گفت که دیدگاهی و این است که در مرز تاجیکستان و افغانستان یک گروه عمل میکند که به نیروهای مرزبانی و گمرک این کشورها در سمت مقابله با چالش‌های مذکور کمک میکند و گفت که سخن از مساعدت فنی و آموزشی مثل ترینینگ ها میرود.
یک گروه مخصوصی سازمان امنیت و همکاری اروپا عمل خواهد کرد که به حکومت تاجیکستان در همه مشکلات مرزی مساعدت کرده، اینچنین کمک به دیگر جمهوری‌های منطقه آسیای مرکزی را هم در نظر خواهد داشت.
فعلا با مرزبانان تاجیکستان در سرحد افغانستان کمک‌های فنی و مالی را حکومت ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و بعضی سازمان‌های بین‌المللی ارائه می‌کنند. فعالیت سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان غالبا از کار با سازمان‌های جمعیتی و نظارت از وضع حقوق بشر عبارت بوده است. انتظار می‌رود که تشبث یاوری وزیر خارجه آمریکا امروز در نشست نهایی کشورهای اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا بررسی شود. در کار آن وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی اشتراک می‌کند، اما تا حال واکنش جانب دوشنبه با این تشبث مشخص نیست، میگوید خبرنگار رادیوی آزادی از نشست مادرید.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
و اما حالا مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. در دوشنبه باز یک مرافع مربوط به اقلیت‌های دینی فعال در تاجیکستان شروع شد. این دفعه اداره معارف شهری دوشنبه مرکز تبلیغاتی مسیحی مفصوم به سان مین گریس را به دادگاه اقتصادی پایتخت کشید. در قیاس با مرافع رویه مسیحی شهیدان یهوه که حالا در دادگاه نظامی دوشنبه ادامه دارد و مقامات تاجیکستان آن را در نفاق انگیزی میان دین‌ها متهم می‌کنند، مرافع مذکور اساس بر بحث‌های اقتصادی داشته است. خبرنگاری رادیوی آزادی فرهاد میلاد روند این مرافع را نظارت می‌کرد و حالا ادامه موضوع را در گزارش او می‌شنویم.
اداره معارف شهر دوشنبه، مرکز تبلیغاتی مسیحی مفصوم به سان مین گریس و کمیته اموال حکومت پایتخت را به دادگاه کشید. کریم حکیموف رئیس دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت اداره معارف پایتخت دعوا دارد که قرارداد خرید و فروش میان سان مین گریس و کمیته اموال پایتخت غیر قانونی حسابیده شود.
جوابگری کمیته اداره اموال حکومت شهر دوشنبه و همجوابگر مرکز میسیونری سونمین درباره بی‌اعتبار دانستن شرطنامه خرید و فروش مکتب ساختمان ناتمام انشاءات ناتمام در محله بافنده در سال 1997 فروختگی من همین خیلی دعوا است.
این بار سوم است که اداره معارف شهر دوشنبه مرکز تبلیغاتی سونمین گریس و کمیته اموال پایتخت را به دادگاه میکشد. در دو مرافع قبلی که سالهای 2002 و 2004 برگزار گردیدند، دادگاه دعوا را به نفع سونمین گریس و کمیته اموال پایتخت انجام داده بود، اما نماینده اداره معارف شهر در مرافع گفت طبق قانونگذاری تاجیکستان انشاءات های صاحب معارف فروخته و خصوصی گردانیده نمیشوند. از این رو قرارداد خرید و فروش بینای ناتمام مکتب محلی بافنده غیر قانونی صورت گرفته است. طبق اطلاعات رسمی در دوشنبه 121 مکتب تحصیلات عمومی وجود دارد که در آنها 157,000 طلبه تحصیل می کنند. اما طبق گفته نماینده اداره معارف شهر دوشنبه در بعضی مکتب ها به خصوص در محله بافنده طلبگان در سه بس درس می خوانند و حالا ضرورت به مکتب های نو پیدا شده است. نماینده اداره معارف شهر دوشنبه از دادن تفصیلات بیشتر به خبرنگار آزادی خودداری کرد، اما ولادیمیر کیم نماینده مرکز تبلیغاتی سان مین گریس گفت مرکزش به حکومت شهر دوشنبه نامه فرستاده است تا برای کشادن یک مکتب نوی پلاکی اجازت دهد، اما تا حال پاسخی از حکومت شهر نگرفته است. آقای کیم گفت سال 1997 مرکز تبلیغاتی سان مین گریس مکتب ناتمام محله بافنده را به قیمت 18 میلیون روبل آن وقته معادل 6,500 دلار آمریکایی از حکومت شهر دوشنبه خریده بود. وی گفت به این دلیل اداره معارف شهر را دعواگر واقعی نمی حسابد، زیرا بنای ناتمام مکتب به اداره معارف هیچگاه تعلق نداشت.
Это ненадлежащий истец, потому что никогда не принадлежало это здание управлению образования города Душанбе.
مرکز تبلیغاتی مسیحی موسوم به سونمین گریس از سال 1992 در تاجیکستان فعالیت داشته، حدود 300 پیرو از جمله مردم محلی دارد. صاحب یک مکتب پلاکی در شهر خوجند و تالار ورزشی در شهر دوشنبه است. سال 2000 در مرکز سابق سونمین گریس در شهر دوشنبه هنگام عبادت صبح یک ترکش به عمل آمد که از جمله پیروان آن 10 کشته و بیش از 100 زخمی به جای گذاشت. مقامات امنیتی تاجیکستان بعدتر این را کار دست دهشت افکنان اسلامی که از مکاتب پاکستان گذشتند اعلان داشتند. حالا سونمین گریس مکتب ناتمام محلی بافنده را تعمیر کرده و مرکزش را به آنجا کوچانیده است. شروع مرافع با شرکت مرکز تبلیغاتی سونمین گریس و دنبال مرافع دادگاهی سازمان دیگری مسیحی موسوم به شاهدان یهوه صورت میگیرد. وزارت فرهنگ تاجیکستان این سازمان را به نفاق اندازی میان دینهای کشور متهم میکند. اما پیام فروغی مسئول بخش حقوق سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه میگوید پرونده اداره معارف شهر دوشنبه و سونمین گریس به نظر اقتصادی می نماید، اما مذهبی نیز بوده می تواند.
ببینید جنبه مذهبی، چون می دونید الان در تاجیکستان یک قانون مذهب نو داره میاد، امکانش هست که قانون شود. بنابراین اقلیت های مذهبی الان اکثرا در این حالت هستند که شاید در فشار هستند. بنابراین خیلی مهم هست که هم حقوق اکثریت و هم حقوق اقلیت آزادانه داده شود. حالا این پرونده از نظر ظاهری کاملا یک پرونده اقتصادیه، ولی چون یک طرف یک کلیسا هست، خیلی مهم است که ما بدونیم، مطمئن بشویم که آیا حقوق این شهروندان تاجیکستان و کلیسای مذهبی پایمال نشود.
در همین حال کارشناسان میگویند خرید و فروش مکتب ناتمام محله بافنده و حالا مرکز سونمین گریس در دورانی برای تاجیکستان خیلی وزنین، دوران جنگ شهروندی انجام پذیرفته است و تاجیکستان معرکه خصوصی گردانی اموال دولتی را آن سالها وسیع به راه مانده بود. معامله حکومت شهر دوشنبه و سونمین گریس نیز در این شرایط صورت گرفته است. دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه مرافع را تا روز 6 دکبر به دلیل آنکه جانب سیوم یعنی نماینده حکومت شهر دوشنبه حضور نداشت موقوف گذاشت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
شروع مرافع مرکز تبلیغاتی مسیحی موسوم به سونمین گریس کره‌ها در دادگاه اقتصادی تاجیکستان.
وزارت رشد اقتصادی تاجیکستان با قصد تنظیم بهای مواد سوخت در کشور که باعث بلند شدن رهگیری مسافربرهای داخلی گردیده است، یک کمیسیون ویژه تأسیس داد. مقامات این وزارت همچنین دیروز جهت آموزش عامل‌های گران شدن ارزش مواد سوخت و پیشگیری از افزایش روزافزونی بهای بنزین با نمایندگان شرکت‌های امید، گازپروم نفتی تاجیکستان و تیتان که شرکت‌های اصلی واردکننده مواد سوخت به تاجیکستانند ملاقات نمود. نتایج این ملاقات را در گزارش همکارم اسلامی مولا فیضی می‌شنویم.
نشست اضطراری وزارت اقتصادی تاجیکستان با نمایندگان شرکت های وارد کننده مواد سوخت امید، گازپروم نفتی تاجیکستان، تیتان در حال صورت گرفت که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان اکثر دکان های فروش بنزین درهایشان را بستند و قیمت بنزین الان تا به 5 سومانی رسیده است. غفورجان رسولی، سخنگوی وزارت اقتصادی تاجیکستان میگوید بالاروی اخیر قیمت مواد نیاز اوله در تاجیکستان مقامات مسئولی تاجیکستان را نگران کرده است و وزارت اقتصادی این کشور یک کمیسیون مخصوص مربوط به نظارت نرخ‌ها در بازارهای مملکت را تأسیس داده است. به گفته آقای رسولی، این کمیسیون در این جلسه با تاجران مواد سوخت سبب‌های اصلی افزایش قیمت بنزین را معین نموده است و جهت وارد نمودن مواد سوخت به بازار تاجیکستان تدبیر اندیشیده است.
مسئله اول مسئله بهتر نمودنی تامینات با مواد نفتی با اون صاحب کارهایی که از کشورهای خارج مواد نفتی وارد می‌سازند، اونها تصمیم گرفتند که در آینده انتقال مواد نفتی بنزین و سوشواری دیزل را زیاد نمایند.
نمایندگان شرکت های انتقالگری مواد سوخت به تاجیکستان در این جلسه گفتند که سبب دیگری گرانی نرخ بنزین با تأخیر آمدن قطار بنزین روسیه به تاجیکستان می باشد. قطار بنزین نزدیک 1.5 ماه در راه بوده است طبق اطلاع وزارت اقتصاد و رشد تجارت تاجیکستان انتظار می رود 30 نویبر قطاره حامل بنزین شرکت های گازپروم نفت تاجیکستان که نماینده شرکت گازپروم روسیه در تاجیکستان است و شرکت تیتان به تاجیکستان وارد شود. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
ملاقات مسئولین وزارت رشد اقتصاد تاجیکستان با شرکت های وارد کننده مواد سوخت جهت تنظیم بهای بنزین در کشور. شنونده عزیز، حالا فرصت یک تنفس موسیقی هم رسید.
اگه تو رو دوست دارم خیلی زیاد، منو ببخش. اگه توی اون که فقط دلم میخواد، منو ببخش. اگه تو رو دوست دارم خیلی زیاد، منو ببخش. اگه توی اون که فقط دلم میخواد، منو ببخش. منو ببخش اگه شبا ستاره ها رو میشمارم، منو ببخش اگه بهت خیلی میگم دوست دارم، منو ببخش اگه برام سبت سبت گل میچینم، منو ببخش اگه شبا فقط تو رو خواب میبینم. اگه تو رو دوست دارم خیلی زیاد، منو ببخش. اگه توی اون که فقط دلم میخواد، منو ببخش. منو ببخش اگه واسه چشای تو خیلی کمم، تو یه فرشته ای و من اگه فقط یه آدمم. منو ببخش اگه برات میمیرم و زنده میشم، اگه با دیوونگیام پیش تو شم منده میشم. منو ببخش اگه همت میسپارم دست خدا، اگه پیش غریبه ها به جای تو میگم شما. منو ببخش من نمیخوام نشونی تو، نه به شب و نه دست آسمون بدم. منو ببخش اگه میخوام تو رو فقط واسه خودم، ببخش اگه کمم ولی زیادی عاشق شدم. اگه تو رو دوست دارم خیلی زیاد، منو ببخش. اگه توی اون که فقط دلم میخواد، منو ببخش. اگه تو رو دوست دارم خیلی زیاد، منو ببخش. اگه توی اون که فقط دلم میخواد، منو ببخش.
این ترانه خوب به یک فکری افتادم ناصر جان، اگر که دولت مردان سیاست مداران جهانی میتوانستن مثل این آهنگ خوب به آسانی از همدیگر عذر خواهی میکردن، شاید مشکلات خیلی زیاد حالا راه حل خود را پیدا میکرد.
بله شاید.
از جمله در قضیه کوسوا فکر میکنم این نظر خوب است، چون روز 10 دکمبر نماینده های ایالات متحده آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا باید به دبیری کلی سازمان ملل متحد در زمینه پیشرفت های مذاکرات میان پریشتینه و بلگراد برای استقلالیت کوسوو گزارش دهند. اکثریت آلبانی تبوری کوسوو گفته است که نیت ندارد بعد این سنه به مذاکره ها ادامه دهد، در حالی که عیناً برعکس این را مقامات صربستان تقاضا میکنند. در مطلب همکارم لطیفی اندیشه های یک تحلیلگر امور بالکان از گروه بین‌المللی بحران شناسی در این زمینه آورده میشد که اون رو همراه میشنویم.
متخصصان بر این عقیدند که اگر منطقه جدای خواهی سربستان کوسوو یک جانبه استقلالیت خود را اعلان کند، مقامات بلگراد با این اقدام پاسخ مناسب خواهد داد. همین طور رئیس جمهور سربستان بوریس تادیچ اظهار نمود که اگر کوسوو یک جانبه استقلالیت این منطقه را اعلان کند، بلگراد در جواب از همه وسیله های دیپلماتی و رسمی استفاده خواهد کرد تا اینکه این اعلامیه را بیکار کند. با وجود این تنش افزود که حکومتش دست به خشونت نخواهد زد. جیمز لیون مشاور ویژه گروه بین المللی بحران شناسی که در بلگراد مستقر است، بر رادیوی آزادی درباره پیشبینی های خود پیرامون امکان سرزدن خشونت ها و مسئله مقام نهایی کوسوو صحبت کرده گفت:
Well, right now we'd have to say that the big threat would not be from what we would consider to be formal military movement.
در عین حال ما باید بگویم که خطر اصلی را نه حرکتی به نام رسمی نظامی ایجاد میکند، منظورم اگر ارتش سربستان به سمت کوسوو حرکت کند. مایه نگرانی همه این امکان سرزدن خشونت ها در سطح پایانی، یعنی آلبانی ها میتوانند به قتل عام سرب ها شروع کنند.
Possibility for low level insurgency or for attempts by Albanians to ethnically cleanse Serbs.
آقای لیون اینچنین میگوید خوف سرایت این روندها به منطقه های شمالی مکدونیا که اکثریت اهالیش را آلبانی ها تشکیل میدهند نگران کننده است. خشونت ها میتوانند به منطقه جنوبی سربستان پرسیو نیز تاثیر رسانند که اکثریت ساکنانش نیز آلبانی ها اند، و بعدن مسئله همین است که آیا این روندها به بوسنیا نیز تاثیر میرساند یا خیر. در همه این مواردها میگوید تحلیلگر گپ درباره نه درگیری های فراگیر نظامی، بلکه درباره خشونت ها در سطح پایانی می رود که در این خشونت ها گروه جنبش های نیمه نظامی باقی مانده های سازمان های سلاح بدستی دوران جنگ سال های 90 بالکان شرکت خواهند کرد. آقای لیون گفت در حالی که کوسوو استقلالیت را اعلان کند، بلگراد علیه قسمت آلبانی کوسوو چاره های مناسب روی دست خواهد گرفت. در این مورد سربستان اعلان خواهد کرد که اقدام قسمی آلبانی کوسوو نقض قطعنامه 1244 سازمان ملل متحد می باشد و به یک پرچگی کشور تهدید می کند. تحلیلگر می افزاید که چنین اقدام قضیه را بازم پیچیده تر و اختلافات را عمیق تر می کند و آلبانی ها تشکیل دولت مستقل را طلب خواهند کرد. او پیشگویی می کند که امکان دارد بلگراد خطهای تلفنی و قسمان تأمین نیروی برق را به کوسوو قطع کند. چاره دیگر بستن مرزها می باشد، می گوید وای. آقای لیون درباره واکنش سربستان راجع به امکان به رسمیت شناختن کوسوو از جانب دیگر کشورها گفت که در این باره پیشگویی کردن دشوار است، اما مسلم است که واکنش سربستان بدقهرانه خواهد بود و جامعه جهانی باید این را به خوبی درک کند. ایالات متحده آمریکا بارها اعلام داشت که استقلالیت کوسوو را در هر صورت میپذیرد. هم صحبت ما میگوید که انتظار میرود بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا نیز این استقلالیت را به زودی خواهد شناخت و بعد از آنها باقی کشورهای اتحادیه اروپا و استثنای قبرس، یونان، رومینیا و شاید بلغارستان. در مورد شناخته شوی استقلالیت کوسوو از جانب اتحادیه اروپا، آقای لیون گفت که اعضای این سازمان متحد نیستند.
The EU as a body will not be able to recognize Kosovo independence.
اتحادیه اروپا قابلیت پذیرفتن استقلالیت کوسوو را نخواهد داشت، چونکه اعضای آن در این باره تصمیم یگانه ندارند. چنین قرارها تنها بر اساس توافق عام قبول میشوند. با وجود این اکثریت کشورهای عضو اتحادیه اروپا استقلالیت کوسوو را یک جانبه به رسمیت خواهند شناخت.
The vast majority of EU members will recognize Kosovo bilaterally.
در مورد موقع روسیه در این قضیه تحلیلگر گفت که در حقیقت کسی نمی‌داند که روسیه در قضیه کوسوو چه هدف‌ها را دنبال می‌کند و از غرب کدام پیشنهادها را انتظار است. با گفته لیون موقع روسیه موقع خیلی خوب است. اگر کشورهای غرب مشکل کوسوو را بیرون از مسئولیت‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد حل کنند، در آن صورت روسیه حس می‌کند که در حل مسائل‌های مانند در دایره منفعت‌های خود می‌تواند مثل آنها عمل کند و در هیچ صورت در نقش مغلوب نخواهد ماند. لطیفی، رادیوی آزادی.
اندیشه‌های یک تحلیلگری اموری بالکان در زمینه بحث استقلالیت کوسوو، موقع‌گیری‌های احتمالی بلگراد و غرب روسیه در این زمینه.
وزیر خارجه ازبکستان ولادیمیر نوروف استفاده نیروی کودکان را در چینیشی پخته این کشور رد کرد. اظهارات وی شامی دیروز در پیان نشر شد که چند شرکت اعلان کردند که بنا به سبب استفاده نیروی کودکان در بیزنس پخته پروری ازبکستان دیگر پخته این کشور را خریداری نمی کنند. نوروف گفت که ازبکستان به شدت وجود کاری کودکان را در میدان های پخته رد و تاکید می کند که این معلومات ضد ازبکستان روانه شده جوابگوی حقیقت نیست. اظهارات مذکور از جانب سفارت ازبکستان در استونیا نشر شد که یکی از شرکت های پخته در این جمهوری فعالیت داشته است. همکارم طاهر سفر با محتوای اظهارات شرکت های خارجی در این زمینه مراجعه کرده است.
یک روز پیش از این تصمیم کرینهولم، شرکتی تولیدی لباس های پختگین فینلاند موسوم به ماریمیکا گفت که دیگر از مؤسسه بافندگی کرینهولم متاهای پختگین نخواهد خرید. کرینهولم تابع شرکت شوئدسیایی فروشنده متاها بورس وافری میباشد. مقامات ماریمیکا از شرکت کرینهولم خواستند در مالهای خود بنویسند که نخی پخته آن از کجا وارد کرده شده است و تنها در این صورت ماریمیکا دیگر باره خریدن پخته از شرکت کرینهولم را اثر میگیرد. ازبکستان دومین صادر کننده بزرگ نخی پخته در جهان است و بنابر گزارش ها کارخانه کرینهولم از شرکت ازبکستانی نخی پنبه میخرد که آن شرکت در جمع‌آوری پخته کودکان را نیز استفاده میبرد. بنابر گزارش ها شرکت دیگری عظیم شویتسیا با نام HM نیز از خریداران نخی پخته ازبکستان است. اما سخنگوی شرکت آنا کارینا بیورنا با بخش ازبکی رادیو آزادی گفت این شرکت چاره ندارد زیرا معین کردن اصل نخی پخته متاها مشکل است.
شرکت HM امروز تخمیناً با 700 مؤسسه تامین کننده در جهان همکاری می کند. ما با تمام این تامین کنندگان قرارداد داریم که شرکت HM مخالف کاری کودکان است. اما ما به غیر از شرکت های تامین کننده های خود و دیگران تاثیر رسانیدن نمی توانیم. چون ما با کشاورزان پنبه پرور همکاری نداریم، ما نمی توانیم در تجارت به آنها طلب پیش گذاریم.
از دو ماه پیش سر کرده شرکت لباس فروشی بریتانیایی Continental Clothing در تمام مالهای پختگین خود کشور تولید کننده نخ پنبه را می نویسد تا خریداران باور حاصل کنند که نخ از ازبکستان خریده نشده است. گروه های حامی حقوق در داخل و خارج ازبکستان از جامعه بین الملل خواستند تا دیگر از ازبکستان پخته نخرند و به این واسطه دولت این کشور را مجبور کنند که به کار سخت کودکان در صحرا خاتمه دهد. در یک نامه باز در روز 16 نوامبر 65 فعال حقوق بشر گفتند که در ازبکستان برای جمع‌آوری حاصل پنبه 450 هزار کودک شرکت می‌کنند که این نتیجه سیاست زورگویانه و تهدیدآمیز حکومت مرکزی ازبکستان است. از میان هر چهار لباس پختگی در اروپا یکی از آنها از نخ پنبه ازبکستان حاصل شده است و حامیان حقوق می‌گویند فایده عظیم پخته را اساساً حلقه‌های حکمران ازبکستان می‌بینند. اما سفارت ازبکستان در شهر لندن میگوید که در صحراهای آن کشور کودکان را کار نمی‌فرمایند. در تاجیکستان نیز پخته چیدن کودکان کسی را به حیرت نمی‌آورد زیرا به قول والدین کشاورزشان بچه‌ها به پدر و مادر خود کمک کرده و تجربه می‌آموزند. هرچند قانون‌های تاجیکستان کار فرمودن کودکان را ممنوع کرده است اما از ترس سرزنش حکومت مقامات محلی دستور می‌دهند تا طالب علمان خردسال برای جمع‌آوری پخته به صحرا فرستاده شوند تا خواجگی نقشه پخته سپاری را اجرا کند، همان گونه که ماه سپتامبر امسال شد.
ما تاجینا و شراره در مکتب 23 میخونم. حاضر ما در فرخار پخته چینیم. این ساعت 8 می با این ساعت 4 بگیرم چینیم.
نمیخوایم پخته چینیم بیاییم. ما میخوایم بخونیم یکم دانشکده رویم. میگیم که ما مکتب درس خانه میاییم. ما را پخته نبریم. خواهی میگن فرمون از بالا از رئیس ها میگن که طلب ها را گیم درون پخته بیاریم.
در دو سال پیش گروه بین المللی پژوهش بحران ها با نشر یک گزارش خاص دایر به پخته پروری در آسیای مرکزی گفته بود که دولت های منطقه در جمع‌آوری حاصل به نیروی ارزان کاری کودکان و دانشجویان تکیه می کنند. این سازمان از حکومت های تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان دعوت کرد تا از استفاده کاری کودکان در صحرا دست کشند. عهدنامه بین المللی منع کاری کودکان را رعایت نموده و آن مقاماتی را که از نیروی کودکان استفاده می کنند به جوابگری بکشند. تقاضایی که ظاهرا به گوش دولت های آسیای میانه نرسیده است و آنها همانا به کاری کودکان در میدان های پخته از پشتی پنجه می نگرند.
از خریداری پخته ازبکستان خودداری کردنی دو شرکت اروپایی.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
نویسه چنواندگان عزیز، شبانه روزی اداره رادیوی آزادی در دوشنبه سری کار هست و مجله بامدادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. وزارت امور داخلی تاجیکستان از بالاروی میزان تن فروشی در این کشور اظهاری تشویش کرده است. به قول این منبع، طی هر یک عملیات مقامات داخلی حدود 50 زن و دخترانی از 13 تا 50 ساله فاحشه بازداشت می شدند. در مجموع بر طبق آمار رسمی در تاجیکستان فعلا حدود 8000 زن به فاحشه‌گری مشغول بودند.
مقامات میگویند افزون شدن میزان تن فروشی در تاجیکستان تعداد گرفتاران بیماری ایدز یا سپید را نیز زیاد میکند. بازار این زنان به تعبیر مردمی سبکپا اکثرا در دوشنبه و شهرهای مرکزی مناطق دیگری تاجیکستان گرم بوده است. و این هم در حال گفته می شود که اخیراً در پارلمان تاجیکستان یک پیشنهاد قانونی کردن بیزنس فحشا رد شد و از جانب اعضای پارلمان قبول نشد. ادامه موضوع در گزارش زرنگیز نوروشو.
طبق اطلاع منابع رسمی، از اوایل سال جاری تا کنون در شهر دوشنبه حدود 1100 زن تنفروش آشکار شده. در این مدت برای تشکیل و نگه داشتن فاحشه‌خانه ها میان روی و جلابی بیش از 100 پرونده جنایی بازگردیده است. این در حالی است که سال گذشته وزارت امور داخلی کشور همگی 75 پرونده جنایی باز نموده بود. منابع اطلاعی وزارت امور داخلی از جانب این ساختار هر ماه در شهر و نواحی مختلف تاجیکستان من جمله در شهر دوشنبه چند مراتب عملیات مخصوص گذرانیده می شود که در نتیجه هر یک عملیات حدوداً 50 زنی فاحشه سنی از 13 تا 50 ساله بازداشت می شوند. دولتشاه خالوف، یک کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان می گوید زنان فاحشه اصلاً از شهر و مناطق مختلف کشور به پایتخت آمده به این کار مشغول می شوند. او افزود این زنان غالباً شبانگاه در کوچه ها و نزد رودخانه ها و عادتاً در مراکز دلخوشی شبانه مزاجان خود را قبول می کنند. نرخ خدمت رسانی این زنان وابسته به ساعت و نقطه واخوری از 20 تا بیش از 100 سومانی را تشکیل
آنها در اون منطقه‌ای که زندگی میکنند و آنها را حق و همسایه یا خش تبار که میشناسند، از همین سبب آنها در اون منطقه ها میگن ما به همین راه با این فاحشگی نمیتوانیم، اما در شهر دوشنبه اکثریت آنها را نمیشناسند و هر کلاس بسیار فاحشه‌ای هستند که در شتیسکا کلوب ها و به زبان ترکی مرکز دلخوشی و فراغتی میجوشند. اینجاها فقط به نام مرکز دلخوشی و فراغتی و در اصل جای اساسی با تن فروشی همین زنان، از همونجا کلینت خود رو میوبند.
در مجموع به اطلاع سازمان های بین المللی حالا در تاجیکستان حدود 8000 زنان و دختران با تن فروشی مشغول بودند. ولی به گفته مونیسا عبداللهیوا، کارمند پژوهشگاه دموگرافیای فرهنگستان علوم، در مرکزهای سالمی از جمله مرکز مبارزه علیه اچ آی وی ایدز تنها 1000 یا 2000 زنان و دختران تن فروش به قید گرفته شدند. مونیسا عبداللهیوا افزود
تحقیقات گذاشتیم در بین 300 زن فروشی با تن فروشی مشغول هستند و اونها نشان دادن که در باره کسله هایی که با روح علاقه جنسی می گذارند تصوراتشون خیلی پست است. فقط 5%شون گفتن که سپید می دانند، فقط 12%شون گفتن که ریفولا استفاده بردن در کار. قریب 30%شون هر سال یک مرتبه اسقاط جنینی رو می گذارند.
کارشناسان سببی اصلی رو به تن فروشی آوردن و افزایش چنین زنان رو در تاجیکستان با مشکلات اقتصادی از قبیل کمبیزاتی، مزدوری، رفتن شوهران به مهاجرت، عدم جای کار، نبود منبع درآمد و زیاد بودن شمار زنان نسبت به تعداد مردان وابسته می دانند. ولی مادری 50 ساله‌ای که دخترش به این راه رفته است میگوید او را شرایط بدی آیلوی و میزدگی و لطکوب پدر به بزرگ تن فروشی برآورده است.
مثال کمبودی زندگی ما بود، مثال نانی خوردن من نیافتم، پشاک شد نیافتم، یا اینا مکتب می روم معلم 4-5 هزار طلب میکنه، پولی سنیف طلب میکنه، او نیافتم، پدرش اینا الکش برامد، پدر که به این راه رفت فرزند چی میشود؟ مرا قوتم دیگر نرسیده که این راه بگردانمش و یا پدر میگردانم.
نظیره مصاحبی دیگرم جوان است و نخست دوگانه هایش این راهی در اومد را به او نشان دادند.
دوگانم اومد ای خانه گفت که بیمه جا میاره. من اول وفشه چخه گمتم، من خیلی کورا نمیفهمیدم، من وفشه 14 ساله بودم. با من خیلی رفتم، گرفتم خیلی اگه چیزای کردم رفتم که دیدم که یک اومد بچه اینجا با. با گفتن که همی خیلی، من اول وفشه پول حساب کردم نمیتونستم. نمیدونستم بمبا میتونستم. با همی خیلی مجبوری تیلم کردم اون دختر گفت که هر قطعشو نادیخ کده، قطعشو دیخ کن. بعد 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 همه کسی رسیدن من. دختر گره من پارتوفتو گفت که من از مغازی میرم میبینم ایو پول دادن آخه پولی همون کسی گرفتن برومدن رفتن برای همکن من همین کور با رفت سودیمان.
با گفته این مسئولین قانون کیفری یا جزایی تاجیکستان برای تنفروشی مجازات پیشبینی نکرده است و از این افراد تنها جریمه و اون هم به مقدار 4 سومونی ستونیده می شود، ولی افراد دله یا میونه رفت که زنان را برای روسبیگری وادار می سازند مورد پیگرد قانون قرار می گیرند که این هم به قول مسئولین جزای سبوک است و یک علت افزایش تنفروشی میان زنان و دخترانی تاجیک می گردد. اما به خاطر پیشگیری از گسترش بیماری های سیرویتی برخی از نمایندگان سازمان های غیر دولتی خواستار قانونی سازی فحشا در تاجیکستان شدند، ولی این پیشنهاد از سوی مقامات دولتی دستگیری نیافت. کمال اتایف یک کارشناس تاجیک هم در این مورد گفت:
نظر منفی دارم نسبت به این مسئله. در تاجیکستان فاحشه‌گری را قانون کردن ممکن نیست، به خاطر اینکه در تاجیکستان اکثر اهالی مسلمانان هستند و به شریعت اسلام این گونه اخلاق راست نمی‌آید، بنابراین مردم اینو بسیار بد قبول خواهد کرد.
اما با قول تحلیلگران راه‌های اصلی پیشگیری تنفروشی میان زنان و دختران تاجیک پیش از همه به اخلاق و تربیه آنها وابستگی دارد و تامین زنان با جای کار مناسب نیز برای رفع این مشکل مساعدت خواهد کرد. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش میزان تنفروشی در تاجیکستان. و شنونده عزیز، حالا می‌رویم از این موضوع ها کنار، ترانه می‌شنویم با هم.
نشودم سه من از روی دوشنبه او بودی سری زلفی سیاه موی دوشنبه آید با ما شامم همدم بوی دوشنبه آید با ما شامم همدم بوی دوشنبه دوشنبه شبی من دوشنبه آید با ما شامم همدم بوی دوشنبه آید با ما شامم همدم بوی شهری من از پرتوی مهتاب فرزندی دوشم
شنونده مجله بامدادی رادیوی آزاد هستید. و حالا میخواهیم به شما راجع به یک شخص حکایت کنیم که دیگر در قید حیات نیست، اما از صحبت با آنهایی که او را میشناختند معلوم میشد که خاطره نیک این شخص همیشه در دل و دیده آنها خواهد ماند. علیشه رحمان بردیف رهبر سازمان جمعیتی منیژه سال جاری بر اثر بیماری عصب درگذشت. اکثر سازمان های جمعیتی تاجیکستان که بعد کسب استقلالیت کشور ارضی هستی کردند آقای رحمان بردیف را چون پیشصف جنبش شهروندی و سازمان های غیر دولتی کشور میشناسند و از اولین شخصانی بود که با زبانی تاجیکی در کنج و کنار جمهوری در دهات دوردست رشت و بدخشان و خطلان راجع به ایده تشکیل یک سازمان یا تشکل خرد صحبت میکرد. در عین زمان دانش های خوبی و در این ساحه برایش و در همکاری با بانفوسترین سازمان های بین المللی داخلی و خارجی مساعدت کرده است. همکاران فیروز براتوف در یک مطلب با کارنامه این شخص نادر از زبان همکاران و نزدیکان او مراجعه کرده است.
سنابر امام نظر و یک ساکنی ناحیه شهری توس در سالهای 1999 زمانی که بیکاری و دیگر مشکلات روزگار در کشور باعث فاجعه های زیاد گشته بود و در ناحیه مذکور حادثه های خودسوزی دختران نابالغ می افزود، اولین نفری بود که با تأسیس سازمان موسوم به چشمه برای پیشگیری چنین حادثه ها و بهبود بخشیدن به زندگی همدیگانش مساعدت نمود. این کار برای زن تنهای دهاتی با کمک و مشورت سابق رهبری سازمان منیژه مرحوم علیشه رحمان بردی دست داده است. سنابر امام نظر و میگوید سازمان آنها در حال تأسیس یافت که اکثر زنان و دختران در حال یأس و ناامیدی و بیکاری قرار داشتند. فعلا این سازمان در دو رویه تأسیس جایهای کاری و بلند برداشتن سویه دانش نورسان فعالیت میکند. در برابر صنفهای آموزش کامپیوتر، زبان انگلیسی و شهروندشناسی در سازمان چشمه کارخانه خرد قالینبافی عمل میکند که در آن دختران و جوانزنان هنر میآموزند و بعداً از محصول هنرشان درآمد به دست میآورند. سنابر امام نظرو
یک لایحه نویسیم بیم که پیشگیری خصوصی دختران لایحه شد. بعد این فوند سر تکلیف کردن یک برنامه اونشی وکالتدار پیشنهاد کردن با ما معقول شد. همین چطور ما در بین دختران وقتی که گذراندیم دختران حاضر از ناحیه ما از همه بیشتر این یکی از موفقیت‌های کلان‌ترین ما.
با مثل سازمان چشمه تشکیلات زیادی موجودند که آنها در نتیجه زحمت و تلاش‌های علیشه رحمان بردیف در مناطق کشور بخصوص در دهات تأسیس یافته برای بهبود بخشیدن زندگی ساکنان و کاهش یافتن مشکلات روزگارشان مساعدت کرده است. نادره رحمان بردیف خواهر و همکار علیشه رحمان بردیف میگوید او به مناطق مختلف تاجیکستان سفر می‌کرد و ایده تأسیس سازمان‌های غیر دولتی را با زبان واضح و ساده تاجیکی پهن میکرد.
برای زنهایی که معلومات عالی داشتند و بعد از جنگ این زنها همه فعالیت خود رو گویا که باز داشته بودند، نمیدونستند که خیلی فعالیت برند. وقتی که بعد از تریننگ و علیشه جمال با آنها مشورت رو میگذراندند، همه آنها رو سفربر میکردند که کاری خودشون رو آغاز کنند، یعنی تشکیلات جمعیتی کشویند و اینچنین به طریق تلفن حتی ساعتها آنها مصلحت میدادند که کارشون رو چکل آغاز کنند و اینچنین بین تشکیلات های بین خلقی و همین سازمان های نو تاسیس یافته آنها رو با همدیگر میپیوستند.
در برابر یاری برای تأسیس سازمان‌های جمعیتی، علیشه رحمان بردیف نازکی کار در تشکیلات جمعیتی را به خوبی آموزانیده، حتی برای جلب توجه سازمان‌های بین‌المللی به فعالیت سازمان نو تأسیس و حل مشکلی منطقه های آنها مساعدت می‌کرده است.
یگانه تشکیلات زنانه‌ای که در ناحیه فیض‌آباد است، این فقط با یاردن علیشه جمعوش تأسیس یافته بود. یعنی علیشه جمعوش از روی توی اول اون معلمه ها رو یافتند با اونها کار کردند. همه اون مسلحت هایی که او ایدی برپاست موندن تشکیلات جمعیتی بود با اونها می رفتندند. برای اون کس پس نداشت و یا همه وقت برای همه دسترس بودند و محض برای همین هم
نوریدین قرشیبایف رهبر انجمن ملی رسانه‌های مستقل خبری در تاجیکستان و شاگرد علیشه رحمان بردیف میگوید مرحوم یک از فدایان راه تحکیم جامعه شهروندی در تاجیکستان بوده، امروز صدها نفر شاگردانش که بواسطه با راهنمایی و تربیه وی در جامعه موقع پیدا کرده بودند در سمت‌های گوناگون جامعه ادامه دهنده کارش هستند.
علیشه رحمان بردیف در تمام منطقه‌های جمهوری تاجیکستان در همه جا همچون یک استاد قبول میکردن و هنگام سفرها برای گذراندن دوره آموزش، برای گذراندن سمینارها، تریننگ ها برای سفربر کردن جامعه شهروندی در حل مشکلات اجتماعی اقتصادی در محل ها بسیار خدمت ارزنده کردند.
گفته می شود علیشه رحمان بردیف در برابر کسب کردن احترام و محبوبیت میانی مردمی عادی به احترام و اعتماد سازمان های بین المللی نیز سزاوار شده بود، زیرا قریب همه لایحه های پیشنهاد کرده سازمان منیژه در آزمون ها غالب و تفصیل دیگر سازمان ها از جانب او خوش پذیرفته می شده است. رحیمه ابراهیم و همسر مرحوم می گوید او پیوسته به آموزش و مطالعه کتاب های جدید مشغول بوده و کار خود فدایی بود.
در خونه هم همین کارهاشون دوام می دادن تو ساعت های قریب که دو سه چیشتا در کامپیوتر کار می کردن با یکان چی در کار شود با از بچه ها می پرسیدن. با بچه ها با می گفتن که همین خیلی کار هست، من وقتم نمی رسد که من همین کارهای همیشه خودم کنم. بعضی وقت با شوخی میکردن که با یک تمام برای علی شیر باشد که من همین کارهای همیشه خودم کنم. کار میگفتم. با ما شوخی میکردیم که آخی شما به هیکل میمونن اینقدر بسیار کار میکنید. با اون که شوخی میکردن که آخی آدم ها کیم کدام شهرها برفته کار کردیم.
علی شیر رحمان بردیف سال 1950 تولد شده ختم کرده فکولته کیمیا بوده است. بعد از میان رفتن سابق اتحاد شوروی به کارهای جمعیتی مشغول می شود. بعد از قریب 10 سال فعالیت او در سن 56 سالگی به مریضی عصب گرفتار و بعد از مدتی فلج گشتن از عالم چشم می پوشد. خانم رحیمه می گوید او نقشه ها و آرزوهای زیاده در دل داشت که برای عملی کردن آنها زندگی برایش وفا نکرد. امروز کار علیشه رحمان بردیف را پسرش جمشید و خانم نادیره ادامه می دهد. آنها می گویند آرزوی مرحوم سرجم کردن تمامی سازمان های جمعیتی مناطق کشور بوده است تا اینکه برای پیشرفت جامعه از دانش و از تجربه خود به آسانی استفاده ببرند. آنها برای عملی کردن این آرزوهای مرحوم می خواهند در اول سال نو نشست جمهوریوی سازمان های غیر دولتی تاجیکستان را سازمان داده روز زادروز او 18 اکتبر را چون روز سازمان های جمعیتی تاجیکستان قبول نمایند. فیروز براتوف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه با کارنامه علیشیر رحمان بردیف، یکی از سرآمدان سازمان های جمعیتی در تاجیکستان، روحش شاد باشد. واقعا همین گونه افراد در جامعه کشور خیلی کمند خیرمان،
بله بله،
خصوص در شرایط شدیدی بیکاری که مردم رو در برابر چالش های زندگی رهگم زده کرده است. کمک این گونه افراد برای پیدا کردن امید در زندگی و اعتماد به نفس و هنر و استعدادی آنها خیلی مهم بوده است.
درست است ناصر جان، خوب است که این گونه آدم ها رو فراموش نکنیم، یادشون بخیر باشد. اما حالا در ادامه مجله بامدادی می رویم به ولایت ختلان برای تماشای بازار کپک این محل. همکارم ابوبکر فیضعلی در گزارش خود می گوید که کپک بازی از قدیم ترین مشغولیت های مردان محلی بوده است.
این صدای کپک یکی از پرنده های خوشخوان و خیلی دوست داشتنی مردمی تاجیک است. آغاز محبت این مردم را به کپک کسی دقیق در خاطر ندارد و امروز بعدی به شهرها جایگیر شدن مردم کوهستان تاجیک، کپک قرینی اش را از این مردم کنده نکرده است و در خاندان مردم شهرنشین نیز جای گرفته است. یعنی این مردم هستند نفرانی که به کپک میل و رغبت بیشتری دارند. این گونه اشخاص را کپک باز می نامند. در قرغان تپه حاجی سبزعلی را چون استاد کپک بازان معرفی میکنند. حاجی سبزعلی میگوید در خانه خود بیش از 28 عدد کپکان را نگهداری می نماید که هر یک برای خود وظیفه معین دارند. او سن و سال، خوراک و عادت هر یک را دقیق می داند و کپکان خود را به 3 نوع جدا می کند: خوش صدا، شکاری و جنگی. آقای سبزعلی میگوید کمترین یک کپک 50 سامانی و بلندترین آن بیش از 500 دلار آمریکایی ارزش داشته است. برای آماده کردن کپکان به جنگ باید او را به قول کپک بازان تاو کرد. از آقای سبزعلی میپرسم تاو کردن کپکان چی معنی دارد؟ همچنین آقای سبزعلی میگوید برای آماده نمودن کپک جنگی می باید آن را از هنی چوجه بودنش به دست آورد و برای این دوره های شکار کپک را باید دانست.
شکار اینجا موی فیورا سر بشد
عروضی شنبه در باقی فرهنگ شهر قرغان‌تپه انبوه زیادی مردان را روبرو آمدن ممکن است که زیر بغل درون خلطچه های مخصوص دوخته شده کپکان را نگهداری میکنند و در لحظه های موافق آنها را میان یک دوره از متای صوف آماده نموده جنگ میاندازند. سن و سال اکثر این کپک‌بازان بالاتر از 60 سال میباشد. همچنین در یک گوشه دیگر یک مقدار قفس های گوناگون رنگ و گوناگون ساخت گذاشته شدند. زیبایی و با حوصله ساخته شدنی آنها به اختیار دقت کس را به خود مائل میسازد. طالب نام یک استاد قفس ساز میگوید قفس سازی به نهایت کار مشکل است و اما با این وجود او این کسب را واسطه تأمینات آیله خود قرار داده است.
آدم های اصلا باشون بخواتر باشه یه روزا میکنه یه روزا میکنه یک از این کس نباشه چخشخ کرنه کنیش که یک کسای دیگر روزا کاش نمیتونه.
کپک را به دو گروه جدا میکنند، کپک دشتی و کپک دری یعنی خانگی. از آن خاطر که کپکان اساسا صبحگاهان به خانش میدرآیند، دوستداران این پرنده قفس های آن را در رواق در منازل خود نصب میکنند تا اولین شده صدای خوش وارد خانه آنها گردد. و اندیشه کپک بازان سابقه دار عباره کپکی دری محض از همین جا پیدا شده است. ابوبکر فیضلی، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
و با همین گزارشی زیبا شنونده عزیز در مورد کپ بازی و خصوصیات ویژه این مشغولیت قدیمی مردان تاجیک با نشری سیوم و نهایی مجله بامدادی حسنی انجام می بخشیم. امروز جمعه سیومی نویبر بود.
بله و من خیرامون بقزاده و همکارم ناصر جان مامورزاده با شما خداحافظی میکنیم، با شما روز خوش تمنا میکنیم و در پیش روزهای شنبه یک شنبه روزهای استراحت است و استراحت های خوب هم داشته باشید.
خدا نگهدار.
Thank you. Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.